أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم. توفیق دیگری رفیق بنده شد که در محضر شما عزیزان گفتگوی دیگری رو طرح کنیم در ساحت قدس خطبه فدکیه حضرت صدیق طاهره علیه السلام. سنوبت پیشین ما به بحث‌های پیرامونی خطبه مربوط شد و قدری گفتگوهایی رو طرح کردیم که می توانست تمهیدی باشد، مقدماتی باشد، ممهداتی باشد برای ورود به متن خطبه. مستحضرید که شرح یک متن طرق و روش‌های مختلفی دارد. گاهی اوقات شما واژه واژه، کلمه به کلمه، جزء به جزء، دانه به دانه یک خطبه رو شرح می‌کنید. مثلا کسی تفسیر قرآن همین گونه است. مثلا کسی آیتی از آیات الله رو انتخاب میکنه، واژ واژ او رو میکابه و فحص و بحث میکنه و لخت لخت به کلمات میرسه و به جمل میرسه و به صور میرسه و گفتگو میکنه و یک شرح متول مفصلی رو به سامان میده. این یک منش، یک منهج، یک نمط، یک متد. اما گاهی اوقات نگاهی به یک متن، روش شرح یک خطبه و کتاب، طبیعی است که ما در یک مجال کوتاه چند جلسه‌ای که خدمت شما هستیم یک سری نگاه‌های شتابناکی به خطابه فدکیه فلکیه صدیق طاهره سلام الله علیه خواهیم کرد و بس. به هیچ وجه نه مجال داریم و نه قرار و بنای ما این است که واژگان رو دانه به دانه انتخاب بکنیم و مفردات رو بررسی بکنیم. چند پاره ای رو، چند نکته ای رو از خطبه فدک انشاءالله خدمت شما طرح خواهیم کرد. دو سه بحث رو پیشتر عرض کردیم، امروز و امشب در واقع رسمیتر و جدیتر وارد متن خواهیم شد انشاءالله. البته فقط یک جمله رو میرسیم صحبت کنیم. مستحضرید که فدک یک سرزمینی بود در شمال مدینه، حدود 100 کیلومتر با خود شهر فاصله داره، در دست مسلمانان نبود، جزء املاک یهودیان بود. یهودیان هم طایفه‌ای نبودند که حجازی باشند و آبا و اجداد آنها در حجاز باشد، بلکه به مدینه کوچیده بودند و در اون حوالی باغات فراوان داشتند و مراتع و چراگاه‌های فراوانی نیز نیست. قلاع خیبر اون منطقه بود و در شب نخست قدری تو این جهت اشاراتی داشتم و حمله‌ای و نبردی و حربی به شکل غزوه، نصریه، غزوه یعنی جنگ‌هایی که پیامبر خودش در اون جنگ حضور داره، به سمت خیبر انجام شد و برخلاف محاسبات روی کاغذ یهودیان به هیچ وجه قلاع خیبر رو فتح شده بررسی نمی کردن و می گفتن این قلاع جمع قلعه است. قلاع خیبر اینقدر به هم پیوسته و متشابکه که مسلمان ها با این تکنولوژی بسیطی که دارن به هیچ وجه نمی تونن وارد خیبر بشن و حرف درستی هم بود واقعا. اما خب مستحضرید که قصه به تعبیری به شکل معجزه وشی توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه فتح شد و پس از فتح خیبر یهودیان نوع برخوردشون با مسلمان‌ها بسیار متفاوت شد. اولین برخورد و واکنش فتح خیبر این بود که یهودیان نزدیک خیبر به پیامبر پیشنهاد صلح کردند که شما به ما اجازه بده ما مصالحه کنیم با شما. به هر حال چنان که اشاره ایم در شب اول داشتم، فتح خیبر و حرب خیبر برای مسلمان‌ها مهمترین جنگ بود بی تردید بعد از قصه بدر. ما یه پرانتز داریم، ابتدای هجرت پیامبر خدا به مدینه به نام جنگ بدر، جنگ بسیار مهمی بود و پر از پیروزی برای اسلام بود. نه پیروزی منظورم پیروزی غنایم، پیروزی قدرتی، قوا، شوکتی. یک نبرد هم داشتیم اواخر هجرت پیامبر خدا به نام فتح خیبر. الان تقریبا قصه خیبر یک اسم رمزه، یک کده، یعنی همیشه خیبر به عنوان یک رمز پیروزی و نماد مطرح میشه. الان در جنگ هایی که بچه های حزب الله با برخی از جریان های صهیونیستی گاهی اوقات ایجاد میکنن، غالبا منو و شعارشون رو قصه خیبره، یعنی کماکان خیبر دیگری هست و ما فاتح خیبر دیگری هستیم. یعنی مهمترین تبلیغی که به لحاظ شعاری میشه روی اون کوبید توسط مسلمانان. و به شما هم عرض کردم هر آنچه در روایات ما نسبت به فتح خیبر اصرار و تأکید هست، وهابیت و جناح در واقع تندرو اهل سنت تأکید دارند که از خیبر هیچ نگویند، برخلافش برن سراغ فتح مکه. من تو فتح مکه وقتی صحبت همش مراقب هستم که پرهیز از اطاله بکنم، چون فتح مکه دو سه جلسه میخواد بگیم تحریفی که تو قصه فتح مکه کردن. فتح مکه چرا برای وهابیت اینقدر مهمه؟ چون بعد از فتح مکه بود که پای بنی امیه به اسلام باز شد. یعنی ما بعد از فتح مکه جریان بنی امیه رو داریم که مدیریت کلان پروژه های اسلام رو به دست گرفت. لذا فتح مکه برای اهل سنت جریان تندروشون عرض میکنم و وهابیت بسیار بسیار مهمه. برخلافش به هیچ وجه به فتح خیبر نمیپردازند، چون در فتح خیبر جریان امامتی اسلام، جریان شیعی اسلام بسیار پررنگ و غلبه داره. یک کتاب هست دوست داشتید بگیرید بخوانید، اسمش هست الطور المهدوی، یعنی تمدن مهدویت، یک دانشمند عراقی نوشته به نام آقای سبیت النیلی. اونجا یک کتاب فارسی ترجمه نشده متاسفانه، به عربی است کماکان، دوستان که عربی میدونن. اونجا پروژه خیبر و نقد فتح مکه رو و مقایسه‌اش رو با جریان خیبر به دقت بحث کرده. باری بحث ما این نیست. بعد از فتح خیبر برخی از قلعه های نزدیک به خیبر به پیامبر پیشنهاد مصالحه کردند، به شکلی که مجموعه قریز نظیر یهودیان آمد مجموعه بزرگی از زمین ها رو به نام فدک به پیامبر هدیه کرد. ما دو جور غنیمت در اسلام داریم، غنیمتی که توسط جنگ فتح میشه، غنیمتی که هیچ جنگی روی صورت نمیگیره، هدیه‌ای میشود به پیامبر خدا. در طول تاریخ اسلام هم زیاد داشتیم. رو هر دوی این دریافت‌ها دو جور برنامه فقهی وجود داره، دو جور آیه قرآن وجود داره. مجموعه دریافت‌ها جوایز، هدایا، غنایم، نگاه‌های فقهی مختلفی بهش هست. اون مجموعه اراضی یا دریافت هایی که بدون جنگ به دست پیامبر و اسلام می رسید در قرآن به اون میگن فیع. فدک جزء اون مجموعه‌ای بود که جنگی روی صورت نگرفت، به پیامبر بخشیده شد. غنایم رو وقتی دریافت می کردن پیامبر خدا تقسیم می کردن. غنیمت ها طبق نظام فقهی خاص تقسیم غنایم می شه. اما طبق آیات قرآنی خدای متعال فی رو ملک تلق پیامبر قرار داد، او به هر که میخواست میبخشید یا برای خود استفاده میکرد، برای خود نه برای دنیای خود، یعنی مدیریت او در دست در پیامبر خدا بود. لذا طبق آیات قرآنی فی ملک پیامبر خداست و او به صدیقه طاهره سلام الله علیها بخشید. یک کتاب بسیار خوبی هست به نام جغرافیای فدک، جناب آقای مهدی پور نوشته، به زبان پارسی کتاب بسیار خوبی است. کسی میخواد فدک رو بررسی کنه و در طول تاریخ چندین بار هم خلفا تصمیم گرفتن فدک رو برگردانن به اهل بیت و گفتگوهایی انجام شد و اهل بیت هیچگاه نپذیرفتن. قصه ما این نیست، مفصل. و مستحضرید که اولین کاری که انجام شد بعد از رحلت پیغمبر خدا، یا به تعبیر برخی از روایات ما شهادت پیغمبر خدا، سه تا کار جدی توسط خلفا انجام گرفت. من یه پرانتزی باز میکنم، خطاست اگر من به شما دشمنان اهل بیت و انسانهای جاهل، کمروش، بیدقتی نشون بدیم. آدمهای بسیار باهوشی هستند، آدمهای بسیار پر برنامه با برنامه هستند، اگرچه که هوش آنها هوش شیطانی است، همون هوشی که معاویه داشت. خلفا که به طور خاص منظورم ابوبکر ابن ابی قحافه است، سه تا کار بسیار بسیار مهم سیاسی اون ایام انجام داد. بلافاصله بعد از درگذشت و رحلت پیغمبر خدا، اولین کار منع تدوین حدیث بود که موضوع بحث ما نیست. ممنوع کرد گفتگوی از حدیث و حدیث نوشتن و نقل احادیث و ممنوع بالکل. یک قانون در مدینه جار می‌زدن به نام قانون منع تدوین حدیث. شنیدید ابوذر به روزه تبعید شد. علت تبعید ابوذر به روزه عدم همراهی و مخالفت با قانون منع تدوین حدیث بود. حدیث ممنوعه. ابوبکر جار می‌زد در مدینه در میدان، احادیثی که نوشته شده رو کاغذ رو می‌آوردن می‌سوزاندند. احراق مصاحف معروف تو تاریخ اهل سنت. دو تا مصحف هم قرآن رو سوزوندن، در سر جای خودش بحثی است که چرا قرآن ها رو سوزوندن، هم احادیث رو سوزوندن. احراق مصاحف معروف. کار دوم مهمی که کرد به لحاظ سیاسی گرفتن فدک بود از صدیقه طاهره سلام الله علیه. چه جوری گرفت فدک؟ که از زهرا نبود که. فدک گفتم 100 کیلومتر با مدینه فاصله داره. صدیقه طاهره در مدینه زندگی میکرد. فدک کجا بود؟ 100 کیلومتری شمال مدینه به سمت تبوک. کارگزاران و باغبانها و عمالی که حضرت سپرده بود اونجا کار انجام بدن، من جمله فزه اونجا رفت آمد زیادی میکرد سلام الله علیه. ابوبکر تیمی فرستاد تمام اونها رو برگردوندن به مدینه و خودش آدم گذاشت و خودش در واقع چیدمان رو بالکل عوض کرد. به این معنا میگیم فدک رو گرفت. فدک رو گرفت. این در واقع به معنی قصد فدک این گونه اتفاق افتاد. خبر به مدینه رسید، صدیق طاهره اعتراض کرد، اعتراض او پذیرفته نشد، منجر شد به این خطبه معروفی که تحت عنوان خطبه فدکیه نام گرفته. حضرت تشریف بردن به مسجد و در حدیث هست حضرت تنها هم تشریف نیاوردن، به همراه جمعی از زنان بنی هاشم آمدند. ما همیشه در تاریخ وقتی صحبت میکنیم غافلیم از فی المثل زنان هم بنی هاشم و زنان بزرگ اصحاب. مثلا همسر مقداد کجاست؟ همسر سلمان فارسی کجاست؟ همسر معروف ابوذر غفاری کجاست؟ همسر معروف هاشم مرغال کجاست؟ همسر معروف عمرو بن حمق خزائی کجاست؟ اینا همه همراه صدیقه طاهره همیشه هستند. یعنی همونطوری که شوهران اونها همراه مرتضی علی هستند، همسران آنها هم همراه صدیقه طاهره سلام الله علیها هستند. به همراه جمعی از زنان بنی هاشم و بزرگان اصحاب سالم و صحیح تشریف آوردن مسجد. تشریف آوردن مسجد و قبلش هم صدا داده بودند، جار زده بودند. اصطلاحی بود از صلات جماعه، از صلات جماعه، این اصطلاحی است. یعنی قرار تو مسجد سخنرانی انجام بگیره. صلات به معنای نماز نیست. مردم هم آمده بودند و مجلس قافون به اهله، جمعیت پر بود در مسجد. قضا تشریف بردن منبر و شروع کردن به سخنرانی. این سخنرانی دو تا اسم داره در تاریخ. یکی گفتن خطبت المسجد، المسجد داریم المسجد النبوی. یکی هم خطبت الفدکیه، سخنرانی فدکیه از زهرا سلام الله علیها. حضرت شروع کردن به سخنراندن. اولین بار صدیقه طاهره تشریف میارن مسجد، سخنرانی میکنن. تو این جلسه امیرالمومنین تشریف ندارند، حضرت منزل هستند. صدیقه طاهره تنها تشریف آوردن. خود این حضور به این شکل حکایت از یک وضعیت خاص میکنه و واقعش اینه که ما فهم درستی نداریم از کودتای سیاسی که اونجا انجام شد. یعنی ما وقتی میگیم سقیفه ساعده و میگه اتفاق عادی بود، یک کودتای سیاسی انجام شد که به طور کلی لبه ها و لایه های جامعه مندمج شد. آنچنان چنبره سیاه هیتلری در اون جامعه، من مجبورم با اصطلاحاتی که تو ذهن ما هست حرف بزنم که بفهمیم آقا چه قصه‌ای بود که از چون گاهی وقت چرا مقدار اعتراض نکرد، چرا سلمان با شمشیر حمله. ما کودتای سیاسی اونجا رو متوجه نمیشیم. من یه مثال بزنم برای شما. یه پیرمرد 90 ساله در قصه سقیفه بنی ساعده بود که خیلی ها از مردم احتمال میدادند که به جای ابوبکر او خلیفه مسلمین بشه، چون پیرمرد تره. طرفداران فراوانی هم داشت. اما اون سناریویی که از قبل چیده شده بود، قرار بود ابوبکر بر این مقام قرار بگیره و این قصه تحت اون قصه صحیفه ملعونه که در قرآن آمده است، از قبل این برنامه‌ریزی‌ها شده بود. زمانی که این پیرمرد عباده از اسمش مخالفت کرد و بیعت نکرد، جنازه اینو تو کوچه پس کوچه های مدینه فردا شب پیداش کردن که چند تا تیر از پشت به قلب او اصابت کرده بود، کاغذی هم به یکی از این تیرها وصل کرده بودن که ما جنیان او را کشتیم. اینو دقت کنید این جمله رو، ما جنیان او را کشتیم. این نشان دهنده حماقت عجیب بمباردمانی است که دستگاه حاکمه بر سر مرد، یعنی شما دنبال قاتلش نگردید، ما جنیان او را کشتیم، تیر غیب خورده او. و ما متوجه نمیشیم یه پیر مرد پرقدرت پرنفوذ قبیله داری تو جامعه یه و به این شکل ترور میشه؟ این یه ترور عادیست دیگه. یعنی چه؟ یعنی اجازه نمیدن. یعنی ما چند لحظه تصور کنیم چجوری میشه؟ تو 23 سال که پیامبر بلند میشد مینشست امیرالمؤمنین سلام الله علیه کنار او حضور داشت و یا علی او بیان شده بود، چند ماه قبل تمام این جمعیت الا بیمارانشون در کنار پیامبر تو قدیر بودند، یه نفر جرأت نمی‌کنه نفس بکشه. چه بلایی سر مردم آمده بود؟ بلا این بود کودتای سیاسی که شده بود، تهدید به قتلی که مردمان شده بودند، همه سکوت کرده بودند، سانسور محض در جامعه وجود داشت. صدیق طاهره فرمود وا عجبا انسیتم یوم القدیر. این سوال استنکاریه دیگه، نه سوال استف. بگن نه خیر، بزن اینو متوجه بشیم که چقدر این موضوع کودتای سیاسی مهمه. دوست دارم دوستان از این کتاب رو حتما بخونن، به زبان پارسی است، نویسندش یه مسیحیه، نویسندش یه الان که دیگه به هر جد دهکده جهانی شده و پیوند بین آکادمی ها و دانشگاه ها و حوزه ها و کشور ما و دیگر دانشگاه ها دیگه چندین دهه است ایجاد شده، بخصوص بعد انقلاب، بسیاری از متفکران و توانمندان محققین مسیحی و حتی گاه یهودی رو برخی از موضوعات ما نشستن مطالعات آکادمی کردن در حد پایان‌نامه های پی اچ دی و فوق لیسانس. نتایج خیلی جالبی هست. این کتاب رو خواهش می‌کنم بخوانید. اسم نویسنده کتاب هست ویلفرد مادلونگ. مادلونگ استاد تمام کرسی تاریخ اسلام دانشگاه ادنبرگ اسکاتلند. دانشگاه ادنبرگ اسکاتلند از اون دانشگاه‌هایی است که با دانشگاه تهران تفاهم‌نامه همکاری داره. دانشگاه بسیار مهمیه. بیش از یک قرن از تأسیس این دانشگاه می‌گذره. الان که من خدمت شما هستم حدود 7 8 تا ما دانشجوی ایرانی داریم که تو دانشگاه دارن تحصیل، دانشگاه بسیار مهم جهان تو اروپا، تو اسکاتلند. استاد تمام کرسی تاریخ اسلام این دانشگاه آقای ویلفرد مادلونگ. مادلونگ معروفه. یک کتاب نوشته، اسم کتاب ایشون آستان قدس رضوی، کتاب رو فارسی ترجمه کرده در دسته. موضوع مطالعه این آقا فقط سقیفه است، فقط سقیفه رو کار کرده. یعنی یک نگفته تاریخ اسلام، نه آقا من یک موضوع ریز رو میگیرم، کارهای دانشگاهی حسنش اینه، کار پژوهشی یه موضوع رو میگیره ریز حفاری میکنه. ویلفرد مادلونگ به زبان پارسی آستان قدس کتاب رو برگردانده به نام جانشینی حضرت محمد. قطعا کتاب فروشی های خوب شهر شما ویلفرد مادلونگ. خود اسم انگلیسی کتاب به زبان آلمانی نوشته شده، انگلیسی نیست کتاب، به زبان آلمانی است. قطعا در کتاب فروشای خوب شهر شما منشورات آستان قدس میاد، کتاب حتما مورد مطالعه قرار بگیره. چرا اصرار میکنم؟ به خاطر اینکه نویسنده کتاب نه شیعه است نه سنی که بگیم داره قش میکنه به سمت جناح خودش، یک مسیحی است، یک مسیحی آکادمیک هم هست، مورد گفتگو هم سقیفه است. سقیفه رو مورد بررسی قرار داده، میگه 4 نفر در تاریخ اسلام هستن که این 4 نفر از سال 8 هجری با پلن و برنامه‌ریزی های بسیار دقیق خانه های تیمی، تعبیر امروز میخوام، خانه های تیمی در جامعه امروز ما یه معنا داره، یا مثلا جریان های نفاق و منافقین تو چه کار میکردن در اون دوره. خانه های تیمی کارشون برنامه ریزی بود برای پس از پیامبر خدا. جالبه این دانشمند بر اساس کتاب های خود اهل سنت میگه این خانه های تیمی 3 طرح ترور محمد رو کشیدن، اصلا رفتن برای ترور محمد، تعبیر او رو دارم عرض میکنم، که هر 3 ترور به شکست خورد. یکیش اون قصه عقبه از خاطر شریفتون هست. و جالبه تو تمام این فجایع یه شخصیت ما داریم که این شخصیت در تاریخ اسلام بسیار عزیزه. ما اصطلاحاً به اون میگیم شخصیت منافق شناس ترور شناس. این شخصیت نام شریفش هست حذیفه. حذیفه منافق شناس. چرا؟ چون تو اون قصه ای که یک کسی رو با پارچه روبنده هماهنگ کرده بودن که از عقبه که میخواد پیغمبر خدا با شطورش حرکت بکنه با چاقو به شکم شطور بزنه و پیامبر شطور در واقع پی بشه پیامبر به دره پرت بکنه، اونجا مستثنی سائقه ای زد و در واقع رو و صورت این مرد مشخص شد و حذیفه افسار شطور پیغمبر رو گرفته بود و به محضی که حذیفه اومد فریاد بزنه اون جمله معروف پیغمبر خدا هست یا حذیفه اسکت دم بر نیار. اما حذیفه رجل منافق شناسه. بسیار طرح ترور حذیفه بعد از پیغمبر خدا کشیده شد و بالاخره موفق هم شدن، چون این اگه زبان در می آورد و می گفت که چه کسی بود مأمور به سکوت بود. این دانشمند تو اونجا بیان کرده میگه 4 نفر بودن بعد از فتح مکه طرح ترور محمد رو کشیده بودن و طرح برنامه‌ریزی خلافت پس از او رو. این 4 نفر رو او داره نام میبره. 1 ابوبکر بن ابی قحافه به عنوان سر تئوریسین این پروژه، رهبر اینه، لیدر اینه. 3 مجری بسیار مهم داره، اینا دست‌های اجرایی او هستن. عمر بن الخطاب، خالد بن ولید و شخص بسیار معروفی که تقریبا در تاریخ ما از اون نکات مهمی نمیبینیم تحت عنوان زید بن حارثه. شما از زید معمولا چیزی نمیشنوید جز اینکه قاری قرآن بود، حافظ قرآن بود و امثالهم. ایشون میگه به جای زید گاهی اوقات عبدالرحمن بن عوف ورود پیدا میکرد، اما به هر جهت زید جز به این جناحه، جز به این بانده. عبدالرحمن بن عوف، خالد بن ولید، عمر بن الخطاب تحت مدیریت فکری طرح برنامه ابوبکر بن ابی قحافه و اینها مستحضرید. بعد از فتح مکه یک تعامل تحلیفی کردن با جناح بنی امیه و با بنی امیه تمام این پلنها حرکت میکرد و پیش میامد. و جالب این شخصیت مسلمان که نیست، مادلون دقیقا همین نتیجه رو تو قصه سقیفه میگیره که شما به عنوان شیعین مرتضی علی میگیرید. یعنی آدم منصف وقتی بهش داده میدید، گزاره‌های تاریخی میدید، ریفرنس میدید، منابع میدید، یکی از نتایجی که میگیره همون نتایجی است که عقل سلیم میگیره. من دیشب یک نکته رو میخواستم بگم فراموش کردم. یکی از دلایلی که اصرار میکنیم آقا ما لازم داریم به عنوان شیعیان مرتضی علی از خودمون چهره متعقل نشون بدیم، نه چهره‌های عاطفی احساسی متعصب. تو اینها فقط مجبور میشن جملات تند کار ببرن، تحریک احساسات بکنن. اینکه بتونیم با آکادمی ها و مراکز فرهنگی عالم تبادل بکنیم و منابع خودمون اونجا قرار بدیم. من یه مثال بزنم. در سال 52 یه زوج محقق از کشور ما تهران میروند در کانادا در دانشگاه مکگیل درس میخوانند. آقا در رشته فلسفه درس میخونه، بانو در رشته کتابداری درس میخونه. اینها اوایل انقلاب فکر میکنم 58-59 دقیقاً نمیدونم این ارزم چه سالیه، اما بعد از انقلاب بود. برمیگردن ایران، هرچه دانشگاه مکگیل کانادا اصرار میکنه که شما بمانید با بالاترین رتبه حقوقی، اینها میگن میخوایم برگردیم واسه کشور خودمون کار بکنیم. جناب آقای دکتر مهدی محقق رو عرض میکنم و سرکار خانم نوش آفرین انصاری. خانم انصاری مادر کتابداری ایرانه، دکترای کتابداری از مکگیل داره. دکتر مهدی محقق هم از بزرگان روحانیونی بوده که اجازه اجتهاد از مرحوم آقای خویی داره، از مرحوم آقای خنت، اما بنا به دلایل تشخیص داد بدون لباس روحانیت میخواد کار بکنه. وقتی اومد، همه رو واسه چی گفتم، وقتی اومد ایران بعد از انقلاب میگه آقا دانشگاه مکگیل کانادا بعد از دانشگاه هاروارد امریکا بزرگترین کتابخانه جهان رو داره. دقت کنید به عرض من. اما از کتاب‌های ما شیعه متاسفانه جز 3 کتاب، اون هم 3 کتاب پست بی ارزشی که نه مؤلفش قابل ذکر و توجه نه مؤلفش، هیچ کتابی تو منابع کانادا نیست. اینو نگید خب نیست که نیست، به جهنم که نیست، نیست که نیست. بعد هر محققی که بخواد کار بکنه از هر موضوع اسلام که کار بکنه سراغ چی میره؟ فقط منابع اهل سنت. وقتی شما قفسه کتابخونه تون در قصه تاریخ فقط تاریخ طبری بود، فقط مروج الذهب مسعودی بود، فقط تاریخ بغداد بود. میخواید مثلا دارم میگم بنده مادلونگ بلاتش بیان بود، بنده مادلونگ میخوام موضوع قدیر رو سرچ بکنم، میگم آقا اینا مسلمانان دیگه، اینا منابعشون، هر چه تو این کتابا میگردم قدیری وجود نداره. اما اگر من اجازه یافتم، اجازه سیاسی، اجازه فرهنگی، اجازه اجتماعی، منابع خودم رو تو کتابخونه‌ها اینا گذاشتم، آقا تو یه محقق وقتی میخوای مطالعه کنی، اینا منابع منه، منو ببین، منابع من رو. الان شما در خانه هر طلبه‌ای که قدری اهل تحقیق و پژوهش مراجعه کنید، تمام کتب اهل سنت هست. آقا میخوای مطالعه این کتب اهل سنت رو ببین. لذا پس یک از کارهایی که ما باید انجام بدیم، پر کردن ذخایر کتابخانه‌ای تحقیقاتی جهان هست از منابع خودمون. الان من چون مرتبطم با این دانشگاه ارتباطاً، اجمالاً میدونم الان کتاب‌های شیعه وزارت ارشاد کمتر کتابی هست تو موضوع تشیع که چاپ بشه مگر اینکه دو نسخش ارسال میشه برای اونجا. و این رفقا بسیار کار ارزشمندی است به لحاظ پژوهش و تحقیق. شما از محقق منبع رو بگیرید، تحقیق چی خواهد کرد؟ منبع رو به یه آشپزی میخواییم بگیم این آشو بپز، اما به اون منابع غذایی رو ندیم. لذا کار بسیار مهمیه این موضوع. خدایش رحمت کناد مرحوم علامه امینی رو. من اصرار دارم آقا وحدت رو اینجوری بفهمیم. مرحوم علامه امینی حتما مشرف شدید نجف اشرف، حتما، نه به احترام علامه، به احترام مرتضی علی. برید یکی از دقیقا روبروی منزل حضرت آقای سیستانی حفظه الله، از هر کی بپرسید بهتون نشان میده. بگید من کتابخانه علامه امینی میخوام برم. اسمش هست اسم کتابخانه هست مکتبة امیرالمؤمنین الخاصه، یعنی کتابخانه تخصصی علی سلام الله علیه. این کتابخانه الان چندین طبقه است، اما در دوران قبل خب کتابخانه به این شکل و مستوا که نبود. مرحوم علامه امینی که خودش نشسته فقط 11 جلد کتاب نوشته در موضوع مرتضی علی و اثبات خطبه قدیر، برای کتابخانه خودش یک سوله بزرگ، یک سالون در اختصاص داده بود. کتابها، همه کتابهای در دسترس، نه کتابهایی که مسئول داشته باشه بگو چی میخوای، نه، همه رو برو ببین دور، همه میده تحقیقاتی. سمت راست کتابخانه رو ممنوع کرده بود طلبه های شیعه بشینن، ولو اینکه صبح تا شب خالی باشه. طلبه ها بعد تو صف میستادن میز و صندلی خالی بشه، چون سمت چپ مال شما. آقا سمت راست مال چیه؟ نامه نوشته بود به تمام علمای بزرگ اهل سنت، به تمام مراکز اهل سنت، که آقا شما هر وقت مشرف شید عراق، قدمتون بر چشم، هزینه زندگی و اقامت به عهده ما، بهترین منابع تحقیقاتون برای شما آماده کردیم، بهترین کتب. این حرف مال کی دوستان؟ مال تقریبا دهه 40، نه مال الانی که تکنولوژی آموزش پیشرفت کرده. شما تشریف بیارید، قدم بر چشم بشینید، تحقیق و بررسی بکنید. این تحقیق، این کتاب، این کلاس، این کورس، این قلم، این هم متون مطالعاتی شما. بعد اونجا آمار که چه حجمی از اهل سنت آمده بودن در کنار این منابع قرار گرفته بودن، خروجی کاراشون خروجی هایی شده که تو سالهای بعد از توش تیجانی ها در اومدن، از توش اسام العماد ها در اومدن، از توش محمد هانی ادریس ها در اومد. این دوست من محمد هانی ادریس مغربی مراکشیه، گفتم بهتون شب اول، مغرب از کشورهای تند اهل سنته. مغرب کشور سحر عالمه، بیشترین سحر و جادوی عالم مال مغربه، معروفه دیگه. مثلا بیشترین جنسایی که تو مغرب کار میشه همین دندان مار و چیشه مار میگن. آقا من دیگه خیلی توفیق ندارم در این امور، متهمم و متهمم موفق نیستم در این امور. خیلی مغرب مهمه، به علاوه معروف به تندی در اهل سنت. این روزنامه نگار اسمش هانی ادریس یا ادریس هانی، به هر دو شکلش هم گاهی اوقات ضبط میکنه اسم خودش رو. ایشون یک کتاب مهم داره، شیعه عن الحسین علیه السلام، حسین منو شیعه کرد. این چیه؟ مجموع مطالعاتی رو که یک منبع تحقیقاتی شیعی در اختیار او قرار داده. آقا بیا مطالعه کن، بیا مطالعه کن، فضای گفتگو رو برای او فراهم میکنه. قدری انصاف علمی هم که داره، نتیجه میگیره که همون نتیجه منبع شماست. پرانتز رو بستم، بگردیم به بحثم. خطبه قدیر برای ما در منابع مختلفی آمده است. صدیقی طاهره به این شکل تشریف بردن مسجد و شروع کردن به سخنرانی کردن. سخنرانی حضرت صدیق سلام الله علیها به طور عادی بر اساس خطبه توحیدی شروع میشه. ما میتوانیم کل خطبه فدک رو به 12 قسمت ترجمه کنیم. دوستان عزیز، این کتاب استاد محمد رضا حکیمی رو قطعا بخوانند. استاد حکیمی یک دانشمند بسیار توانای حوزوی دانشگاهی است که در موضوعات مختلفی کار کرده. یک جزوه داره، جزوه حالا تعبیر قشنگی نیست، یک کتابچه داره، کتابک داره، اسمش هست فاطمیات. 12 خیلی که جزوه میتونم، شاید کل جزوه 25-6 ورق بیشتر نباشه، خیلی کپسولی ساندویچی کوچک. فاطمیات، خطبه قدر رو، خطبه فدک رو 12 قسمت کرده، گفته اینها اصول فاطمیاته که کار کرده. این موضوع برای ما مهمه برادران عزیز، دقت بفرمایید. ببینید، زید ابن علی پسر امام سجاد نقل میکنه، میگه در دوران ما بچه های بنی هاشم و سادات اصرار داشتن و برنامه جدی داشتن بر حفظ خطبه فدک صدیقه طاهره سلام الله علیه. من اگر حفظ نمی کنم قطعا یه دور بخونم، قطعا تو خونم یک کتاب ازش داشته باشم. حضرت صدیقه با توحید شروع می کنند. من بنا ندارم خطبه توحیدی از صدیقه رو توضیح بدم، چون کلاس و درس می خواهیم که رو کلمه به کلمش بمانیم. بعد به سراغ بحث نبوت میان. حضرت از توحید می فرمایند، نبوت رو می فرمایند، بلا فاصله که نبوت رو می فرمایند به سراغ امامت میرند، امامت رو قدری توضیح می دند. بعد شروع می فرمایند به قصه احکام، حکمت احکام رو می فرمایند. ببینید، ما یک سؤالی همیشه داریم که احکام الله چرا برای ما صادر شد؟ چرا این حلاله؟ چرا اون حرامه؟ این کن مکنها واسه چیست؟ این سؤال مهم احکامیست. ما احکاممون گاهی اوقات علت داره، گاهی اوقات حکمت داره. خیلی مهمه که ببینیم اینی که داریم میگیم حکمت یه حکمه یا علت یه حکمه. شیخ صدوق یه کتاب نوشته علل و شرائع، علت شریعت ها. شریعت به معنای احکامه. نماز صادر شد و واجب شد برای این موضوع، روزه برای این موضوع و قص علی هذا. در خطبه فدک حضرت زهرا، حضرت 10 از احکام رو حکمتش رو بیان میکنن. اینکه خدای متعال فی المثل نماز رو قرار داد تنزیهن عن الکبر، کبر آدمیان گرفته بشه. خدای متعال قصاص رو قرار داد برای عدالت. دونه دونه شروع میکنن به شمردن علت و حکمت احکام، که من یه شب میخوام این بحث رو بگم، اما امشب قرارم بحث احکام نیست. یک گفتگوی میخوایم بکنیم، به تعبیر امروزی ها فلسفه احکام رو با هم بررسی کنیم، کلیاتش رو. یه جمله معروفی، آیا احکام تابع مصلحه و مفسده است یا نه؟ هرچی حرامه واسه ما بد بوده که حرام شده، هرچی حلاله واسه ما خوب بوده که حلال شده. این یک سؤال مهمی است، یک قاعده مهمی است. روی این موضوع قدری با هم صحبت میکنیم، شاید یه خورده ذهنمون رو نسبت به این موضوع متفاوت کنیم، مثلا مصلحت و مفسده. حضرت صدیق احکام رو میفرماید، یه جمله آخرش میفرماید، من رو اون میخوام امشب صحبت کنم. میفرماید و جعل امامتنا نظاما للمله. اولا امامت رو در شمار دیگر احکام میفرماید، مثل صلات و مثل زکات و مثل قصاص و مثل جهاد و جهاد و مثل صیام و میفرماید امامتنا و جعل. خدا جعل، قرار داد امامت ما رو. واسه چی امامت ما رو قرار داد؟ نظاما للمله. یه سوال، چرا صدیقه طاهره سلام الله علیها امامت رو در کنار احکام بیان فرموده؟ چون امامت حکم الهی است. یه حکم تشریعی ما داریم، یه حکم تکوینی ما داریم. امر به امامت اهل بیت و این که ما اقتدا کنیم به وجود یک امام جزء احکام اللهه. احکام چند شکله. گاهی اوقات احکام احکام تکلیفیه، گاهی اوقات احکام احکام وضعیه. ما یه سری احکام داریم که این احکام تابع زمان و مکانه. مثال عرض کنم، به طور مثال ببینید، ما شنیده این که شوهر بر خانومش ولایت داره. سوال، این ولایت از کی تا کیه؟ از زمانی که رابطه عقد بینشون باشه. قبل از اینکه با هم وصلت کنن که این مرد برو ولایتی نداره که. اگر هم زندگیشون پایان نپذیرفت و از هم متارکه کردن باز هم ولایت او سلب میشه. پس تابع اعتباره، ما اعتبار کردیم این دو نفر همسر هم هستن، یکی بر دیگری ولایت داره. اما یک ولایتی داریم که این ولایت تأسیس میشه، سلب نمیشه، مثل ولایتی که پدر بر پسر داره. بله، قبل از اینکه این پسر توسط این پدر رابطی ابوت براش طرح بشه، یعنی پسرش باشه، متولد باشه، پسری نبوده که این پدر بر او ولایت داشته باشه. از زمانی که متولد میشه پدر بر بچهش ولایت داره. تا کی آقا؟ تا زمانی که تا زمانی که پدر در قید حیات باشه. تا زمانی که بابا باشه، یعنی مثل قصه رابطه تزویج نیست که ما دیگه تصمیم میگیریم همسر هم نباشیم. سلمنا، تصمیم گرفتید، خودمون ولایت هم خود به خود کات میشه. دقت فرمودید، رابطه احکام امامتی برای مأمومین از کدوم دست است؟ ولایتیه که شوهر به گردن خانمش داره یا ولایتی که بابا به گردن پسرش داره؟ کدوم یکیه؟ کی گفت هیچ کدوم؟ هیچ کدوم؟ هیچ کدوم نیست؟ اصلا قصه ولایتی که امام به گردن مأموم داره از جنس احکام دنیوی نیست، از جنس احکام تکوینی است. امام پیش از این دنیا ولایتش توسط خدای متعال بر خلایق جعل شده، ولایت تکوینی است. خدا به هممون عمر بده تا قبل از اینکه بمیریم یه دور، یه دفعه توسط یه روحانی عزیز، یه کتاب خوب، یه دور شرح زیارت جامعه کبیره بخونیم. من به دوستان جوانترم که قدری اهل مطالعه هستن عرض میکنم، الان زیارت جامعه کبیره شده چماقی که سر من و شما میزنن. هر کی به زیارت جامعه معتقده، توسط برخی از دانشمندان اصطلاحاً روشن فکر ما متهم میشه به اینکه ایشون مرامنامش مرامنامه شیعیان قالی است. این فرمایش دکتر سروشه، میگه مرامنامه شیعیان قالی زیارت جامعه کبیره است. از امام هادی که میپرسیم، که معذرت میخوام آقای امام هادی عزیز، آقای سروش میفرمایند که این مرامنامه شیعیان قالی است، حضرت میفرمایید ادق معارف امام در زیارت جامعه کبیره آمده است. از عالمان بزرگ ما میپرسن که آقا برای رشد معارف باید چه کرد؟ میگن الجامعه. تو زیارت جامعه کبیره به من و شما می آموزند که امامت و امام قصهش قصه این دنیا نیست. فخلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین حتی من علینا بکم. این موضوع هم حسنش چیه؟ حسنش اینه که من امام زمان سلام الله علیه رو یه موجود عادی نبینم. امام زمان یه عالم و دانشمندی نیست که مرد خوب با تقوایی است، گناه نمی کنه، خطا نمی کنه، نماز صبحش قضا نمیشه. امام سلام الله علیه شخصیتش ربطی به شخصیت آی من و امثال من و هیچ کسی نداره. لا یقاس به امام زمان احدون. امام مقامش مقام ملکوتی است، امام مقامش مقام تکوینی است. امام زمان زندگی من رو از خودم بهتر میشناسه. امام عالم به زندگی من، از خود من بیش از خود من. امام چشمش چشم خداست، عین الله، دستش ید الله، گوشش اذن الله، و او به قدرتی که خدا بهش عنایت کرده علی کل شیء قدیره، به شرط به قدرتی که خدا به او لطف کرده. امام از خودش هیچی نداره، هر چی هست خدا به او لطف کرده، اما خدا همه چی رو به او عنایت فرموده. یه همچین شخصیتی است امام برای من و شما. گویا ما احساس امام یک موجود عادی است. یک دوستی میفرمودن، من این بحث رو یه جا گفتم، شب برام پیامک کردن، به خاطر که حالا شما شب پیامک نکنید من میگم که آقا پیامک شده، که این حرف شما مخالف اون آیه قرآن کریمه. قرآن کریم میفرماید که قل انما انا بشر مثلکم. تو داری میگی امام ربطی به ما نداره، آیه میگه قل انما انا بشر مثلکم. من به دوست عزیزم گفتم که آیه رو کامل بخونیم، نباید آیه رو یه تیکشو بگیریم اونی که ما ازش فهم میکنیم. طرف داشت میخورد، خوردنی در حال پکیدن. گفتن آقا تو چقدر میخوری؟ گفت قرآن کریم فرموده است کلو. آقا کلوشو میخونم ولا تصرفوشو نمیخونم. فرمود کلو اما ولا تصرفو، ولا تصرفو. فرمود قل انما انا بشر مثلكم اما یوها الیه، اولا نفرمود انا بشرون عینکم مثلکم. اگه بر بود براتون رو تخته می‌نوشتم. اگر من بپرسم که آقایان عزیز لطف بفرمایید هزار رو تعریف کنید، هزار سخن ران جلسه شما تعریفش چیه؟ می‌فرمایید هزار یه حیوانه. من بعد ناراحت بشم؟ نه، حرف درستیه. طیب الله انفاسکم. اما یک اشکال داره، چون نقطه گذاشتید باید بفرمایید هزار یه حیوانی است. چی بقیه‌اش؟ ناطقون. حیوان من و شما، نه هزار، هممون. نه من تفلی فقط اینجوری نیستم، هممون اینجوری هستیم. ما همه حیوان هستیم، حیوان ناطق. ما رو اینجوری بس الانسان و حیوان، حالا به فارسی من میگم، اگه عربیشو دوست داریم بگم حیوان باشه، حیوان و ناطق. ناطق یعنی چی؟ متفکر، نه سخنگوها. ناطق یعنی هوشمند. من می اندیشم پس هستم. چطور تا از این جمله من ناراحت نمیشم؟ میگم انسان حیوانه، یعنی مثل حیوان زندگی میکنه، میمیره، تولید داره، تمثیل داره، مرض داره، فرج داره. اما این انسانی که مثل حیوانه عقل داره و با این عقلشه که فاصله میگیره از حیوانات، خودش رو اشرف میدونه، حیوان رو اسفل میدونه. حالا من بخوام امام زمان رو تعریف کنید. امام زمان انسان است، اما یوها الیه، انسانی که با ملکوت مرتبطه. این امامت تو نگاه ماست، امامتی که در زیارتنامه های ما آمده این مقامو داره. چرا حضرت زهرا علیها السلام امامت رو در احکام بیان فرمود؟ چون بحث حکم خداست، حکم تبعیتی از امام سلام الله علیه. و من نسبت به امام دو تا حکم دارم. من نسبت به امام زمان موظفم به تولی و تبری. بذارید من این دو کلمه رو یه خورده جدیدتر معنا کنم. اولا تولی جزء چی دین ماست آقایان؟ تولی و جزء فروع دین ماست. ما یه تقسیم کردیم اصول دین، یه تقسیم کردیم فروع دین. اصول دین رو میشماریم توحید و نبوت و امامت و عدل و معاد. بعد فروع دین رو میشماریم، میریم یک تا ده، ده نه و ده میشه چی؟ تولی و تبری. یه سوال، این تقسیم بندی تو قرآن اومده؟ نه. تو احادیث اومده؟ نه. پس از کجا اومده؟ این تقسیم بندی تابع شرایط زمان و مکان ما شیعیانه. علمای ما در طول تاریخ برای اثبات و معرفی تشیع از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کردند. یک دوره‌ای یه عده‌ای در میان مسلمان‌ها بودند که به عدل معتقد نبودند، عدل رو قبول نداشتند، جبری مذهب بودند. وقتی علمای بزرگ ما مثل جناب شیخ طوسی میخواستن ما رو معرفی کنن، میگفتن ما شیعیان 12 امامی فرقمون مثلا با جریان قدریه و جبریه اینه که ما جز اصول دینمون عدل رو قبول داریم. یعنی ما میگیم خدا رو عادل میدونیم. اینجور نیست که هر چه آن خسرو کند نیکو بود. اونجور نیست که خدا خودش میبره میدوزه، آدمیان مختار تو این عالم نیستن. اونجور نیست که من تو زندگی مجبور باشم، اختیار نداشته باشم. نه، من مختارم، تقدیر خدا هم سر جای خودش هست. یعنی عدل آوردن توی این پیشانی تشیع نوشتن که بگن ما فرقمون با اینا اینه ها، اونا اینو ندارن، ما اینو قبول داریم. یا فی المثل احکام با برخی از احکام دیگه فرق میکرد. ما در فرق مسلمانان داریم مسلمانانی که خودشون رو مسلمان میدانن اما احکام رو قبول ندارن. الان اگر شما مشرف ترکیه، نه آنتالیاش البته، نه شهرهایی که میشه توش تحقیق کرد، مثل ازمیر، مثل آنکارا، یه تیکای از استانبول، یا تشریف ببرید سوریه، یا تشریف ببرید لبنان، یا تشریف ببرید قدری نزدیکی های قبرس سمت آلبانی، ما یه عده‌ای از مسلمانان داریم بهشون میگیم دروزیا، دروز. یا خودشون بعضی ما ترکی رو میگن ما علوی هستیم، اما تو سوریه لبنان ما دروزی. الان ما تو لبنان 4 طایفه داریم، سنی داریم، شیعه داریم، مسیحی مارون و دروزیا. دروزیا کیان؟ دروزیا یه عده‌ای از مسلمان‌ها هستن که اینها تو احکام و عقاید با ما خیلی فرق می‌کنن. با نمکنا، اینا نماز ندارن. روزه دارن اما روزشون ماه رمضان نیست. اینا خانوما رو از 40 سال به بعد مکلف می‌دونن. خانم تا 39 سال قمری مکلف نیست. 40 سالگی خانم مکلف میشه. احکامای جالب. اینها شراب رو نجس چی نمیدونن، شراب رو حرام نمیدونن، لذا مسلمان رسما سرو میکنه. این خیلی مسلمان احکامشون احکام خاصی است، فروع دین چه فروع دین خاصی است. البته اینا خیلی قابل هدایتن، یعنی به مراتب رو اینا تا اهل سنت خیلی راحت تر میشه کار کرد. اینها خلفای اربعه رو قبول ندارن به اون تقسیم بندی. شما اگه الان خدا لعنت کنید داعش علیه ما علی این شهر رو تا یه حدی از بین برد. من خودم بارها رفتم، البته برفتم که هدایتش کنم برای کاری عرض کنم خدمت شما، وارد شهر لاذق. لاذقی محل تولد خاندان اسد، خاندان اسد همش مال ترتوس لاذقیه. ترتوس لاذقیه شهر شمال سوریه است، شهر بندری سوریه است، از دریا هم به لبنان هم به ترکیه و هم به نیکوزیه قبرت مرد. شهر مهمیه. شما وارد لاذقیه که میشید ببینید یک اسبی بلند شده به همراه مرتضی علی سلام الله علیه و ذوالفقارش. این ورودی لاذقیه است. اون ایامی که تجار ایرانی اهل آمده شد بودن، بهترین جنسی که تو لاذقیه فروش میرفت انگشتر و گردن بند و نمیدونم چی چی بود که نام مبارک پنج تن روش درج شده باشه. به اهل بیت بسیار تعلق خاطر، اما خب بالاخره احکامش هم اینجور گیر و گور داره دیگه. خیلی میشه روی اینا کار کرد. یک کتابی نوشته شده 40 تا فتوا از علما و مجتهدین معاصر گرفتن بر اساس اینکه علویا مسلمونن، علویا نجس نیستن. این فتوای سیاسی خیلی مهمی بود در دوران آقای بروجردی این کار انجام شد که اگه ما خدای نکرده اینو نمیگفتیم از دست میدادیم این طایفه رو. میگم آقا با اینکه هزار یک جور گیر و گور دارن، اما اینها رو ما جزء مسلمانان میدانیم و قابل هدایت، قابل هدایت. به هر جهت کمتر میشناسیمشون، اما خیلی خیلی قابل مطالعه هستن، خیلی جای کار داره روشون. و خودت میدونید خاندان اسد که اینها نه شیعه نه سنی، این خاندانات همشون علوی هن. هم خود حافظ اسد علوی بود، تو بچه های حافظ اسد یه پسری داشت که ترورش کردن قبل از بشار، اسمش بود باسل. باسل اسد رسمن شیعه 12 امامی بود، اعلام هم کرد به رحمت. توی اتوبان دمشق لاذقیه یک تصادف سوری درست شد، کشته شد این بنده خدا و جنازه‌اش رو به شکل شیعه ها دفنش کردن. نباید بعد از حافظ او سر کار می آمد، جناح بعث سوریه رو کش. خیلی قصه مهمی است. بشار الان که همه خود علویه، علویه بسیار متدین به مبانی علوی خودش هم هست و معتقد به اهل بیت علیهم السلام، به خصوص امیرالمومنین سلام الله علیه. اما گفتم مشکلات اعتقادی و احکامی هم الا ماشاءالله دارن، اگرچه که بشار به لحاظ سیاسی اعلام نمیکنه من علوی ام، مثلا میره پشت سر اهل سنت سنیوار نماز میخونه، تو خطبه نماز جمعه اونها شرکت میکنه، اما به لحاظ کاراکتر اعتقادی علویه، کل خاندان اصل علوی ام. اینو واسه چی ام گفتم من خاطرم نیست. خواستم عرض کنم خدمت شما که خطبه این قصه تقسیم فروع دین و اصول دین بر اساس نظامنامه زمان و مکان تقسیم بندی میشد. یه دوره اینجوری بود، ما برای یک دوره‌ای که مجبور بودیم بگیم اصول ما ایناست، گفتیم اصول ما 5 تاست. برای تو قرآن و حدیث نیامده که اصول دین 5 تاست. همچین تقسیمی اصلا ما نداریم که 5 تاست، 1 2 3 4 تا 5، یا فروع دین رو تا 10 بشمریم. حالا سوال، تازه فروع دین رو که تقسیم کردن، شما می‌بینید فروع دین شده مثلا نماز و حج و زکات و چه 9 و 10 اش چی در اومده؟ تولی تبری. با اینکه امام صادق وقتی میپرسیم که آقا تولی و تبری کجای دینه، میفرمایید اصل اصول دینه، اصل اصول دین امام تولی و تبری میدونه. اما به لحاظ تقسیمات فقهی علمای ما بردنش 9 و 10 قرار دادن. الان دستش نمیزنیم ما چون این شده یه جور شعار شیعه، اما شما بدونید این چیدمان، چیدمان زمان و مکانیه. مثل چی؟ یه کسی بیاد بگه که مثلا 50 سال بعد، 100 سال بعد فرزندان من و شما، اگر چه که انشالله این زمان نخواهد رسود، امام زمان تشریف میارن به این بازی ها، ما پسرا نمیشیم انشالله و رحمان. اما اگر یک 100 سال بعد یک پسری از فرزندان شما مطالعه کنه بگه آقا ما شیعیان اینقدر بدبخت بودیم، نکبت بودیم، کسی به ما توجه نمی کرد، که آقای بروجردی تمنا کرده از شیخ شلتوت، میشه ما رو به عنوان یک فرقه رسمی تو مصر به رسمیت بشناسی؟ عزیزم اینجوری نبوده. شیعه واسه خودش مملکت داشته، کشور داشته. اما به لحاظ سیاسی برای اینکه بتونه مبانی خودش در دانشگاه ازهر ارائه بکنه، یک مؤسسه دار و تقریب تأسیس کرده و یه همچین درخواستی از شیخ محمود شلتوت کرده. شیخ محمود شلتوت اگر هم قبول نمی‌کرد خودش ضرر می‌کرد. استفاده و بهره‌ای که از تشیع بردن به منابع مراتب برای خودشون مهم بود، این ربطی به کوچک بودن شیعیان نداره اصلا. حجم حجیم اونها الا ماشاءالله است. تعداد شیعیان رو خیلی خوب رفقا بدون، یک کتابی رو وزارت خارجه چاپ کرده، جزء منشورات وزارت امور خارجه کشورمونه، خیلی کتاب خوبی است، اسمش هست پراکندگی شیعیان جهان. این کتاب رو خواهشان بگیرید بخونید. برای من مهم شیعه ها کجای عالم هستن. اگر دوستی میخواد بیشتر بخونه، استاد رسول جعفریان خدا حفظش کنه، رسول جعفری کتاب داره که من اگر بیارمش باید رفقا کمک کنم دو سه نفری. کتاب قطعا به اندازه این نیست، اینقدر کتاب رو باید وزارت خارجه چاپ کرده به همراهی سازمان نیروهای مسلح کشور. کتاب به لحاظ چاپش آلمان کرده، چون تو کشور ما توان چاپ این کتاب رو نداریم. کتاب از اول تا آخر گلاس هست و رنگیه. جغرافیای پراکندگی شیعیان رو تو عالم پخش کرده. آقا مثلا دارم میگم اینجا اسلوه نروژ، پراکندگی شیعیان توی اسلو کجاست، دقیقاً گرا داده شده. خیلی کار قشنگیه. بدون آقا شیعه، سوال، بیشترین شیعیان جهان کجا؟ کسی میگه؟ ایران نه بابا، هندوستان. بیشترین تعداد شیعیان تو هندوستان. ما چقدریم تو آمار اخیرمون؟ نزدیک 130 میلیون نفر شیعه تو هندو. شیعه 12 امامی دارم میگم، من شیعه زیدی نمیشمرم. بیشترین شیعه های جهان تو هندوستانن. اما پراکندن و دستگاه حاکم هم که همیشه اونها رو تحمیق و تسخیر کرده، اما بیشترین شیعه ها توی هندوستانن. ما چون یک کشور هستیم جلوه میکنیم، ولی پراکندی ها الا ماشاءالله. تو خود پاکستان ما چندین میلیون شیعه داریم، غریب به 40 میلیون، نصف کشور ما شیعه توی پاکستان اصلا داریم، الا ماشاءالله. تو افریقیا همینطور. خدا انشاءالله به برکت ایام فاطمیه نجات بده این شیخ عزیز رو و فرزندان و همسرش از دست این نکبت های وهابیت بوکو حرامی به نوعی. جناب زکزاکی رو عرض میکنم، اگرچه که تو اتفاقات خوبی براش افتاد، او به عنایت خدای متعال چندین میلیون شیعه 12 امامی در افریقا تربیت کرده. یعنی پراکندگی شیعیان بسیار پراکندگی مهمی است و برای من و شما شیعه باید مهم باشه بدونیم آقا معتقدینی به من کجای عالمم. من گاهی دوستان میخوان خارج کشور برن دانشگاه بخونن، میگم عزیزم درسته، من قبول دارم برات مهم باشه کدوم دانشگاه رو انتخاب میکنی، اما یکی از پارامترات این باشه اون ایالتی که من تو کانادا میخوام برم پراکندگی شیعه ها چقدرن. چون تو بچه تو به خودت میبری، کدوم مدرسه میخوای بچه تو بذاری؟ فراوان ما داشتیم، آقا رفته دکتراشو گرفته برگشته، خب میگه من مدرسه اسلامی میخواستم بذارم، خیلی، یعنی مدرسه لایک نمیخواسته بذاره، مدرسه مسیحی نمیذاره، مدرسه یهودی، مدرسه اسلامی. بچه که برگشته میبینیم بدونی که بخوایم به موانی اهل سنت بچه بار اومده، چون اون مدرسه که شما مدرسه مسلمونا بوده، اون مسلمونای شافعی. درست لنگ کپ تو بیابون نعمت بوده، شما گفتی حداقل گوشتی که بچه‌م میخوره نجس نیست، زفش زف پاکه، مبانیشو چی به اونها داده؟ لذا برای من مهم باشه اگرم میخوام برم هجرت و کوچ بکنم برای هر دلیلی، تو منطقه‌ای برم که حجم شیعیان باشن. بسیار موضوع مهمی است. میدونید دیگه این کتابی که معرفی کردم، پروتکل علمای صهیون، یکی از پروتکلاش اینه یهودی هر جا تو عالم خواستی بری، سعی کن تا جایی که میتونی با یهودی معامله کنی با غیرش نکنی. اگر یه سوپری هست، سوپرمارکتی هایپری هست یهودی، ولو بعد مسافت داره، میخوای از اون جنس بخری، از اون بخر، از غیر یهودی نخر. اگر میتونی یک قرون به یهودی کمک کنی، چرا به غیر یهودی کمک کنی؟ این دیدای دقیق رو ببینید. ماها اینجاها که میشه سخاوت، ای آقا این حرفا چیه؟ بنی آدم اعضای یک پیکرند. نه کی گفت اعضای پیکرند؟ مؤمنین اعضای یک پیکرند. من با کسی که ناسبیه براتون آمارش پریشب خوندم، 800 تو عراق، خودش گفته بچهای عراق ضبطش کردن، 800 تا شیعه رو میگه من سرباریدم، بنده با ایشون یک پیکرم، 100 سال سفید و سیاه و خاکستری. حالا شعر سعدی هم وسط نوشته باشن که نوشته باشه، با کی پیکرم؟ با کی؟ کسی که مؤمن باشه، با کسی که مبانی منو حداقل اگر قبول نداره دشمنی با اون مبانی نکنه. من با شیعه پیکرم؟ حاشا و کلا. اگر به ایشون دردی بیا چه شیه شد؟ آقا بنی آدم اعضای یک پیکرند، یک دیگرن غلط، یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرن. این تیکش هم مشکل اساسی در آیه سعدی عزیز. خیلی بی ادبی نباشه. شما در نظامیه بغداد درس خوندید، مبانی تفسیر اهل سنت شافعی بوده. کی گفته بنی آدم آفرینششون یک گوهره؟ شیعیان خلقو من فاضل تینتنا. این تناقض جدی داره با فرمایش از تعالی. چو عضوی به در داورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. سلمنا، کدوم عضو؟ عضو کی با کی؟ این خیلی مهمه. من از اینکه فلانی که دشمن سید الشهدا سلام الله علیه بشه مشکلی بهش بشه، منو بیقراری انجام میده. من که مشکل دارم، این قدرت در من ترشح نمیکنه بیقراری رو. شماها رو نمیدانم. من نگرانیم از کسی است که با مبانی من جوره یا دست کم با مبانی من تناقضی نداره. یک بحث مهمی است، انسان به ما انه انسان یا انسانی که محترم است که با مبانی دینی و خدا و تشیع مرتبط باشه. تشیع نه این که مذهب منا داشته باشه، مبانی انسان در مبنایی که انسان کشی میشه شرط تقرب به سمت خدای متعال، کدوم یک گوهر بودن آفرینش خلاف رسمی دیانته. بله ما ظلمی به اونها نمی کنیم، اما از این طرف هم حدود مشخص باشه. امام فرمود تولی و تبری جزء اصول اساسی دینه. صدیقه طاهره سلام الله علیها هم فرمود و جعل الله، اللهش تو پرانتزه، امامتنا نظاما للمله. خدا امامت ما رو نظام ملت قرار داد. ملت معنای پارسیش با عربیش فرق میکنه. ملت تو فارسی ترجمه یک کلمه انگلیسی و لاتینه. ترجمه چی آقا؟ نیشن. ما از انگلیسی ملت رو گرفتیم. در عربی ملت ربطی به ملت پارسی و انگلیسی نداره. در قرآن ملت یعنی دین. ملت ابیکم ابراهیم یعنی دین باباتون ابراهیم. ملت یک مفرد قرآنیه. 12 مفرد تو قرآن هست که مطالعهش برای بسیاری از ما نکات بسیار خوبی داره. یکیش ملته، یکیش دینه، یکیش طاغوته، یکیش نوره. ملت به معنای دینه. خدای متعال امامت ما را نظام دین قرار داد. دین بدون امامت ما منتظم نیست. منتظم نیست و فردا شب به شرط حیات توضیح میدم انتظام یعنی چی. نظام تو عربی با نظام تو فارسی هم با هم متفاوته. خدا امامت ما رو نظام ملت به معنای دین قرار داد. چجوری نظام ملت قرار داد؟ با تولی، با تبری. این دو بحث به شرط حیات برای فردا شب ما خواهد بود و با هم انشالله این دو موضوع رو گفتگو میکنیم. وقت من از حد خودش هم گذشت و انشالله به شرط توفیق رفاقت و رفاقت توفیق این بحث رو با هم گفتگو خواهیم کرد و نکات جدیدتر رو هم به بحث خواهیم افزود.